تراک 18 صفحه 58. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. حیلوله به معنای حائل شدن در وسط دو چیز است و قلب عضویست معروف، ولیکن بیشتر در قرآن کریم استعمال می شود در آن چیزی که آدمی به وسیله آن درک می کند و به وسیله آن احکام عواطف باطنیش را ظاهر و آشکار می سازد، مثلا حب و بغض، خوف و رجا، آرزو و استراب درونی و امثال آن را از خود بروز می دهد. پس قلب آن چیزی است که حکم می کند و دوست می دارد و دشمن می دارد و می ترسد و امیدوار می شود و آرزو می کند و خوشحال می شود و اندوهناک می گردد. وقتی معنای قلب این باشد، پس در حقیقت قلب همان جان آدمی است که با قوا و عواطف باطنیه‌ای که مجهز است به کارهای حیاتی خود می پردازد. و انسان مانند سایر مخلوقات که هر یک جزی از عالم خلقت را تشکیل می دهند، مرکب از اجزای مختلف و مجهز به قوا و ابزاری است که تابع وجود اوست و او آنها را مالک است و در مقاصد وجود خود از همه آنها کار می کشد و این اجزا و قوا و ادوات همه با او مربوط و او حاکم بر همه آنهاست و آن اجزا را با همه کثرتی که دارند و آن قوا و ادوات را با همه تعددی که دارا هستند یکی می کند. البته یک واحد تامی که در این وحدتش هم کار می کند و هم ترک می کند، هم حرکت می کند و هم از حرکت می ایستد. چیزی که هست از آنجایی که خدای سبحان آفریننده این انسان و پدید آورنده یکی که اجزای وجود و ابعاد قوا و ادوات اوست، لذا خود او به یکی که اجزای وجود وی و توابع اجزایش محیط است و به طور حقیقت همه آنها را مالک است و در آنها به هر صورت که بخواهد تصرف می کند و از ملک خود و تصرفاتش هر مقدار که بخواهد به خود انسان واگذار می نماید و به او تملیک می کند. پس خدای تعالی میان انسان و جزء وجودش و تمامی توابعش حائل است، بین او و قلبش، بین او و گوشش، بین او و چشمش، بین او و بدنش و بین او و جانش، و در آنها هم به نحو ایجاد تصرف می کند و هم به نحو مالک قرار دادن انسان که هر مقدار از آن را به هر نحوی که بخواهد به سود انسان تملیک می کند و هر مقدار را که نخواهد نمی کند. نظیر انسان در این مطلب سایر موجودات است، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه ذاتی دارد و نیز توابع ذاتی، یعنی قوا و آثار و افعالی دارد. چیزی که هست مالک حقیقی ذات آن و توابع ذاتش خداست. خداست که آن ذات و آن توابع ذات را به آن موجود تملیک کرده، پس او میان آن موجود و میان ذاتش حائل است. میان آن موجود و توابع ذاتش و قوا و آثار و افعالش حائل است. پس خدای سبحان حائل میان آدمی و میان قلب اوست. و انسان هر چرا که دارد و به هر چیزی که به نحوی از آنها اتصال و ارتباط دارد، خداوند به آن چیز نزدیکتر و مربوطتر است. همچنان که فرموده و نحن اقرب الیه من حبل الورید، پاورقی یکم. آیه مورد بحث هم که می‌فرماید و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، به همین حقیقت اشاره می‌کند. پس خدای تعالی از آنجایی که مالک حقیقی تمامی موجودات و از آن جمله انسان است و خود او کسی حقیقی نیست، پس او از خود انسان به انسان و قوایی که انسان مالک است نزدیکتر است، چون هرچی را که انسان دارد خدای تعالی به او تملیک کرده، پس او میان وی و میان ما یملکش حائل و رابط است. دقت فرمایید. به همین جهت در آیه مورد بحث جمله بالا را با جمله و انه الیه تحشرون ختم کرده، چون حشر و بعث نشعه است که در آن نشعه برای هر کسی آشکار می شود که مالک حقیقی خداست و حقیقت ملک تنها از آن اوست و بست و شریکی برای او نیست و در آن نشعه ملک های سوری و سلطنت های پوچ ظاهری باطل می شود و تنها ملک او باقی می ماند. همچنان که فرموده لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، پاورقی دوم. و نیز فرموده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. و ما از رگ دل او به او نزدیک تریم، سوره قاف آیه 16. 2. امروز ملک برای کیست؟ برای خدای واحد قهار. سوره مؤمن آیه 16. 3. روزی که هیچ کس به نفع کسی مالک چیزی نیست و در آن روز امر تنها برای خداست. سوره انفطار آیه 19. ادامه مد. پس گویا آیه مورد بحث می‌خواهد بفرماید بدانید که خدا مالک حقیقی شما و دلهای شماست و او از هر چیز به شما نزدیکتر است و شما به زودی به سویش باز می‌گردید و برایتان معلوم می‌شود که چگونه مالک حقیقی شماست و چطور بر شما مسلط است و هیچ چیز شما را از او بی‌نیاز نمی‌کند. و اما وجه اتصال کلام یعنی ارتباط جمله و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه با جمله استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم بیان آن این است که حائل بودن خداوند میان آدمی و قلب او تمامی عذرها را در نپذیرفتن دعوت او و رسولش را از اعتبار می اندازد، چون دعوت او دعوت به چیزی است که آدمی را زنده می کند و آن توحید است که حقیقت و لب دعوت اوست و از آنجایی که خدا از هر چیزی به انسان نزدیکتر است حتی از قلب او و از آنجایی که قلب اولین چیزی است که انسان آن را به وجدان خود درک نموده و می شناسد، پس انسان خدای تعالی را از قلب خود که به وسیله ادراک و سبب اصلی علم و معرفت اوست بهتر و زودتر می شناسد. پس انسان قبل از اینکه قلب خود را و هر چیزی را که با قلب می شناسد بشناسد، خدای تعالی را معبودی یکتا و بیشریک می شناسد. پس او اگر درباره چیزی شک کند، باری درباره معبود واحدش که پروردگار هر چیز است شک ننموده و در تشخیص مصداق حقیقی این کلمه گمراه نمی شود. و با این حال اگر داعی حق رسول خدا او را به سوی کلمه حق و دین توحید که مایه حیات اوست دعوت کند، باید بیدرنگ دعوت او را اجابت نماید و در ترک اجابت آن هیچ عذری ندارد و نمیتواند بگوید من حقانیت دعوت را نمیدانستم و یا امر بر من مشتبه شد و من در تردید افتادم و یا در اقبال به سوی حق صریح گیج شدم، چون حق صریح همان خدای سبحانه است که هیچ پرده میان او و بنده اش نیست، چون هر پرده و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده به انسان نزدیکتر است و هر وسوسه و حجابی که فرض شود خدای سبحان از آن پرده به انسان نزدیکتر است و هر وسوسه و شبهه‌ای که در دل خلجان کند باز خدای سبحان میان آن و قلب آدمی حائل است. پس انسان هیچ راهی به نفهمیدن و نشناختن خدا و شک در توحید او ندارد. علاوه وقتی خدا میان انسان و قلبش حائل باشد، پس او از قلب انسان به انسان نزدیکتر خواهد بود، همچنان که از خود انسان به قلبش نزدیکتر است، چون هر حائلی نزدیکتر است به دو طرف خود از هر طرف به طرف دیگر. و وقتی خدای تعالی از خود انسان نزدیکتر باشد به قلب او، بهرن او به آنچه که در قلب انسان است داناتر هم هست. پس انسان ناگزیر است از اینکه وقتی داعی حق او را به حق که مایه حیاتش می باشد دعوت می کند، به زبان و قلب خود بپذیرد، نه اینکه نفاق ورزیده در دل چیزی را که با قبول زبانیش مخالف است پنهان بدارد، زیرا خدای تعالی از خود او به آنچه که در دلش نهان کرده عالم تر است و به زودی او به سوی خدا محشور شده و نفاق درونیش را به رخش می کشد، همچنان که فرموده یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، پاورقی یکم. و نیز فرموده ولا یکتمون الله حدیثا، پاورقی دوم. پاورقی ها: یک، روزی که ایشان آشکار می شوند و از ایشان چیزی بر خدا پوشیده نیست. سوره مؤمن آیه 16. دو، و حدیثی را از خدا پنهان نمی دارند. سوره نساء آیه 42.